ازدواج امیر مؤمنان علی بن ابی طالب و حضرت زهرای مرضیه به همه شیعیان و عاشقان آن حضرت تبریک میگم و از خدای علی میخوام که تمامی جوانان سرزمینم تمام به خونه بخت برن و با شادی و با سربلندی زندگی رو ادامه بدن. یه تا توانی رفت غم از دره غمنا کن، در جهان گریاندن آسان است از کیپا کن. بزرگ منی از علی آموز اخلاص عمل، فاطمه آبدم از بندر عباس کنار آبهای نیلگون خلیج فارس.
خیلی هم دوستان گله کردن که مواظب خواهی میکنم فرصت نمیشن پیامک رو بخونم. مثل خانم محبوب سلیمانی از قدمگاه و دوست دیگه ای که بارها پیامک ارسال کردن کلی هم نارد چون توقع کردن 3991 با آخر شماره 5165. خب اما یک ترانه دیگه براتون پخش کنیم تو این دقایق پایانی برنامه، این بار از سالار عقیلی، قطعه رو تقدیم شما میکنه با عنوان شب.
شبی خاموشم تو چراغ من باش، تو در این بیبرگی گل باغ من باش. گرچه ماه شب تو نبودی، نغمه ها بر لب تو سرودی، هر سحر شودی صبح رویایی مهر دنیایی که تو بازاری ماه من تو بیا، که شبی خاموشم تو چراغ من باش، تو در این بیبرگی گل باغ من باش. شبی خاموشم تو چراغ من باش، تو در این بیبرگی گل باغ من باش.
دوستان بنابر آیات و روایات یکی دیگه از عوامل بزرگ انسان صبر و شکیبایی در برابر مشکلاته. امام علی علیه السلام می‌فرمایند که بزرگواری و کرم به نیکویی صبر و شکیبایی است. امام خمینی هم می‌فرمایند که انسان صابر همه سختی‌ها و ناملایمات را معنادار و خدا را ناظر بر گرفتاری‌ها می‌داند، از این رو نسبت به آن جزا و فزع نمی‌کند. زینب کبری سلام الله علیها در جواب ابن زیاد که گفت دیدی خدا با شما چه کرد، فرمودند که ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی چیز دیگری ندیدم. به همین خاطر انسان‌های بزرگ و با کرامت به جهت مثالی که در باب صبر و بلاها و گرفتاری‌ها وارد شده در زندگیشون صبور هستند و از این طریق در واقع بزرگی و بزرگواری را برای خودشون می‌خرند. امشب راجع بزرگی و بزرگمنشی صحبت کردم. شما بزرگواران هم که مثل همیشه همراهی فرمودید. میتونم اینجور جمع‌بندی کنیم دوستان که انسان بزرگ برای خودش جایگاه خاصی قائل نیست، چرا که در واقع هیچ جایگاهی گنجایش اونا نداره. انسان بزرگ همه جا هست، جایی نیست که از او خالی باشه. با وجود این به چشم ظاهر بینان ناپیداست. انسان بزرگ شبیه کوچکان زندگی میکنه، اما مثل اونها به زندگی نگاه نمیکنه. انسان بزرگ در حسرت گذشته و نه در آرزوی آینده. او در واقع نقد زندگی میکنه. خب برای اینکه دوستان بازگیره نکنم، من حداقل چند تا از اسامی بخونم. بخوایم بکنم که پیامک زیاد و فرصت اندک. آی جاسم خالقی از اهواز، خانم محبوب سلیمانی از استان مرکزی، آی علی از خر رنجبر از بافق، خدمتتون عرض کنم که آقای سعیدی از کرمانشاه، گل افروز حقیقت از روستای برابدارآب و خیلی از دوستان دیگه که در واقع لطف کرده بودن و پیامک ارسال کرده بودن، زنگ زده بودن، من از همشون تشکر میکنم. خب فرصتی نداریم با شما بزرگوارم باید خدافظی کنیم. یادتون باشه هر شب که میخوابی خدا کنارت مینشیند و منتظر صدای توست. آرام صدایش کن، عاشقان پاسخ میدهد در آرامش باش، من اینجا هستم. لحظاتون خدایی، شبتون آروم و خدا نگهدارتون تا یک برنامه دیگر و یک شبهای ایران دیگر از مرکز یزد. خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل. اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوین.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819
رادیو اردبیل
صدای
زندگی
بابا بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم نمیدونم
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش می‌کنند. هستم زیشریسیس. ممنون دوستان سیزن همراه لوزا خاطر ان شاءالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی جلب لیفتی. همیشه بشدن دوام لداخ و خاطرات دو عنوان برنامه حضور سا تقدم استم.
اداره کل صدای استانها تقدیم کنند. اساس خاطرات سید زهرا حسینی، تألیف سید اعظم حسینی، تنظیم برای رادیو و کارگردان جواد پیشگر. کننده حسین توسلی. قسمت دهم.
که برگشتم گیج بودم، نمیدونستم چی کار دارم میکنم. در مونگا هیچ وقت اینقدر شلوغ نبود. خلیلی سخت مشغول بود و وقتی میگفت فلان وسیله رو بیار چیز دیگه ای دستش میدادم، میگفت
حسینی چرا اینجوری میکنی؟ چرا گیج بازی در میاری؟ درست کار کن دیگه.
دنبال علی میگردم. علی برادرم. بین مجروحین دنبال علی میگشتم. یک آن چشمم به حسین تای نژاد افتاد. اون دوست صمیمی علی بود. ازش پرسیدم برادر توی نژاد، شما علی ما رو ندیدین؟ گفت علی؟ علی شما خطه، علی اصلا با ما نبود. توی درمانگاه اونقدر مجروح خوابونده بودن که جای راه رفتن نبود. لحظه به لحظه درمانگاه مسجد شلوغ‌تر میشد. خیلی از بچه های سپاه خودشونو به مسجد میرسوندن و سراغ دوستاشونو میگرفتن. اول از جهان‌آرا میپرسیدن، نگرانش بودن. فکر میکردن در این شرایط اگه اونم شهید بشه همه گروه های مدافع شهر از هم میپاشن. واقعا هم درست فکر میکردن. بین مجروحین حال محمد جواد گلشن از همه وخیم‌تر بود.
ما اینجا هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم. پا قطع شده، باید سریع بره بیمارستان. کی اینو میبره؟
من میبرم.
لازم نکرده تو ببری، ما اینجا کار داریم، مگه نمیبینی؟
آقای خلیلی، من دنبال علی میگردم، شاید بتونم پیداش کنم.
سوار وانش شدیم و راه افتادیم. خلیلی گفته بود گلشن رو به بیمارستان شرکت نفت ببریم، چرا که اونجا مجهزتر از جاهای دیگه بود. پلو که رد کردیم دژوانی ایستاد.
چرا؟ شما مجروح همراهتون داشتی؟
به خاطر مسئله ستون پنجم پستای بازرسی همه رو کنترل میکردن. با اینکه سپاهی ها گفتن مجروح داریم، اما گفتن پیاده شین. سپاهی رفت ببینه چه خبره.
برادر گلشن
خیلی حالش بد بود، داشت نفسای آخر رو میکشید.
پس چی شد؟ چرا نمیای؟
اینجا توی ساختمون چند نفر آدم مشکوک دیدن. بچه های دژبانی هر کاری کردن نتونستن بیرونشون بیارن. از ما کمک میخوان.
از ما؟
آره، اگه میشه شما هم بیاین، چون دوتا زن هم باهاشون هستن.
ما عجله داریم برادر.
مردا رو به زور اسلحه بیرون کشیدن، اما زنا رو نتونستن، آخه نامحرمن. شاید شما بتونین کاری بکنین.
برادر، اون گلشن داره شهید میشه.
اونا ستون پنجمن، مطمئنم خیلی ها رو شهید کردن.
باشه بریم، عجله کن. خانما بیاین بیرون، تو این وضعیت دردسر درست نکنیم.
شما از سینه ما چی میخوای؟ مگه ما چی کار کردیم؟
خودتون میدونین چی کار کردین. بیاین بیرون.
از خونه زندگی ما که بیرون نمی کردیم، اینجا هم نمیذارین آسایش داشته باشیم. ما اینجا پناه گرفتیم.
اگه واقعا قصد شما پناه گرفتنه، بیاین برین یه جای دیگه.
نمیریم، به شما هیچ ربطی نداره.
چرا لجبازی میکنی خانم؟ ما مجروح داریم، داره از دست میره. شما اگه مشکلی ندارین و ریگی به کفشتون نیست، خب بیاین برین دیگه. چرا جر و بس میکنین؟
تو یه بچه بچه دیگه چی میکنی؟ برو بزرگتر تو بیار.
خدا شاهد اگه بیرون نگه شلیک میکنم گور بابای همتون. زله شدم. یلا برو گمشه بیرون، برو گمشه بیرون، تا همینجا نکشتمه. آره تو به من زنه ناحسابی.
اینا رو باید ببریم تحویلشون بدیم دادگاه انقلاب. بریم سواشین، یالا بجنبین.
به خدا ما کاری نکردیم، بذاریم ما بریم. ما بچه داریم، خونه زندگی داریم.
سواشین، همون موقعی که توی سراخ چه بیدین و معلوم نبود چه نقشه ای داشتیم، باید فکر اینجاشو میکردیم. سواشین،
خواهش میکنم بذاریم ما بریم.
کجا بریم؟ به این جوون نگاه کن، داره میمیره. ببین چه بلایی سر جوونای ما بیاری. آخه گناه اینا چیه؟ بریم دیگه، عجله کن برادر.
برادر گلشنو که تحویل بیمارستان شرکت نفت دادیم، من موندم و بچه ها رفتن که اونا رو تحویل دادگاه انقلاب بدن. تمام در و پنجره های بیمارستانو با کیسه های شن استتار کرده بودن و ذره نور به بیرون درز نمی کرد. هیچ سر و صدا و رفت آمدی نبود. چند دقیقه بعد چند پرستار اومدن، دری باز شد و نوری از اون بیرون زد. به طرف در رفتم، به نظر می رسید می خوان شهدا رو اونجا بذارن. سالن بزرگی بود. داخل شدم، جنازه شهدا رو می آوردن گوشه می زاشتن و می رفتن.
یا خدا چقدر شهید. تقیه محسنی فر، خدا به داد مادرت برسه تخی. خدا رحمتت کنه. خدایا کمکم کن. چرا اینقدر دلشوره دارم؟ علی؟ این که علیه؟
چه خبره؟ چرا داد بزنی خانوم؟
علی؟ علیه؟ این علیه؟
علی کیه؟
علی؟ علی خودمون دیگه، مگه تو نمیشناسیش؟
نه
علی، علی جان، چرا با من اینطوری کردی؟ چرا اینجوری من رو تو اینجوری کشوندی؟ علی، علی جان، برادرم، چرا بلند نمیشی با هم حرف بزنی؟ خانم پرستان، خانم پرستان، بیا دستشو ببین، ببین چقدر بوستت قشنگ شده، چقدر نرم شده، آخه مدتا توی گچ بوده، وای وای چقدر درکش بهت خورده. شب و با تزریق آرام بخش به صبح رسوندم. با صدای اذان که از بلندگوی مسجد پخش می شد بیدار شدم. این صدا به هم آرامش می داد. وضو گرفتم و توی شبستان مسجد کنار ستونی ایستادم و نماز خوندم. بعد از نماز صبح دو رکعت دیگم به نیت اینکه خدا به هم صبر بده به حضرت زینب هدیه کردم. از حضرت خواستم اونقدر به هم صبر بده که بتونم تحمل کنم. اشک می ریختم و می گفتم نخواهیم مصیبت باعث از دست رفتن عقایدم بشه. دارو به تو می سپرم. دا با این غم از دست می ره. اگه راحت میتونستم گریه و زاری کنم و غمام و بروز بدم، اگه نگران ناامید شدن بقیه و شکست روحیه مقاومتشون نبودم، شاید خودم رو تکه تکه میکردم. این مصیبت خیلی برام سخت بود و سخت‌تر این که میخواستم خوددار باشم.
سخته، خیلی سخته.
دلم میخواست سینم رو بشکافم و قلبم رو بیرون بیارم و با دستام تک تکش کنم تا دیگه چیزی احساس نکنه.
آدم مدت‌ها به دنبال بخشی از وجودش باشه، ولی وقتی پیداش میکنه با جنازش روبرو بشه. قابل تصور نیست.
بله، دیگه داشت دیر میشد. باید هرچه زودتر جنازه علی را از بیمارستان شرکت نفت آبادان تحویل می گرفتم. اما با کی باید می رفتم؟ تنهایی که نمی شد. یه دفعه یادم افتاد دایی سلیم پیش دایی.
سلام.
ها چی شده اول صبح؟
هیچی. چی شده؟ مگه باید چیزی بشه؟
از علی خبری آوردی؟
نه، علی که پیش تو بوده. من علی رو کجا دیدم؟
حالا چرا دمه در وایستادی؟ بیا تو.
نه کار دارم، باید برم.
حالا خبری داری؟
سربازای منقضی 1356 خواستن، اومدم به دایی سلیم بگم بیاد مسجد جامع، کارشون دارن.
چه یه دفعه؟
نمیدونم. حالا دایی بیا بریم مسجد جامع ببینیم جریان چیه. گفتن همه بیان منتظرن. منم کار دارم، باید برم. میخوام صبحانه ببرم جنت آباد.
باشه دایی، بریم.
فعلا خدافظ دا. میام میبینمت.
مواظب خودت باش بچه. از علی خبری گرفتی؟ بیا به منم بگو.
چشم، حتما. بریم دایی.
مگه تو مصر جامعه بودی زهرا؟
حالا بیا دایی برات میگم. دایی من دروغ گفتم.
چی؟
مسجد باهات کاری ندارم، خودم کارت دارم.
چی شده؟
اومدم بگم علی رفت، علی هم شهید شد.
یا ابوالفضل، چرا علی باید بره؟ ای خدا،
چی شده؟ چی شده زهرا؟ علی، علی شهید شد زینب خانم.
یا خدا،
زینب جان تو رو خدا، تو دیگه کاری داری؟ گفتم علی شهید شده که کاری بکنی. نمیخوام دو چیزی بفهمه. من باید برم علی رو از بیمارستان میارم.
این تویی زهرا، این تویی. من که حیرونم از کارای تو. تو چه صبری داری دختر؟
دایی جان ما زیاد وقت نداریم، اگه دیر برسیم علی از دست هم میرم.
نمیدونم تو بگو چی کار کنم، من دیگه فکرم کار نمی کنه زهرا.
اول باید دور از اینجا ببریم بیرون، بعد علی رو بیاریم.
شوبر دنبال علی، من ترتیب رفتن مادرتو میدم، نگران نباش، هر طور شده من اونا رو از شهر بیرون میبرم.
مطمئن باشم؟
مطمئن باش.
من نمیخوام وقتی علی میاد دا اینجا باشه.
یادت باشه، برو برو
دایی. سم بلنشو برو به دا بگو با بچه ها بره، بعد میایی دنبالشو. پاشو.
باشه دایی، باشه، بریم زهرا جان، بریم.
طاقت نداشتم بچه ها رو که یکی یکی بلند می شدم ببینم. هرچند احتمال داشت این دیدار آخرمون باشه و من دیگه اونا رو نبینم. خیلی امیدوار بودم بعد علی دیگه زمان زیادی زنده نمونم. اگه خودکشی رو حرام نمیدونستم، شاید خودم رو میکشتم یا توی شط مینداختم. تنها راه حلم برای پیوستن به بابا علی حضور توی خطوط درگیری بود.
کسی دیگه ای هم خبر شهادت علی رو شنیده بود؟
آره، شب قبل که از بیمارستان شرکت نفت اومدم، رفتم مسجد جامع. اونجا همه حال و روز منو دیدن فهمیدن. ابراهیمی، خلیلی، سبا، حسین عیدی، فرخی، عبدالله و خیلی های دیگه. وقتی هم داشتیم میرفتیم جنازه علی رو بیاریم، چند تاشون اومدن. جنازه رو از بیمارستان تحویل گرفتیم و به طرف مسجد جامع اومدیم. علی جان، ازت گله دارم. بابا گفته بود تو بیای، من مسئول دو بچه ها باشم. آخه تو چرا اینجوری گذاشتی و رفتی؟
حالا من با این بچه ها چی کار کنم؟ جواب دارو بعد این همه چشم انتظاری چی بدم؟ به خودم گفته بودم تو میایی و برای سعید و زینب پدری میکنی. ما یعنی بیشتر من میدونستم تو شهید میشه. اون قاب عکس یادته؟ خودت عکس تو قاب کرده بودی و میگفتی اینا نگه داریم برای روز شهادته که بزنیم روی هجلن.
نمیخوام گریه کنی، نمیخوام نگران باشی. مگه مادر عباس نگران نبود؟ مگه مادر موسی دلواپس نمیشد؟ اونا خانواده نداشتن؟ من انقدر توی سپاه میمونم تا شهید بشم. برام گریه نکنی، گریه نکنی.
باشه علی جان، چشم، گریه نمی کنم. هرچی تو بگی گریه نمی کنم.
خانم حسینی، خانم حسینی،
ببخشید.
بیاین این آبو بخورین.
ممنونم. آمبولانسی که جلوی مسجد جامع ایستاد، همه اومدن که علی رو ببینن. دخترای مسجد و خیلی دیگه، چه اونایی که علی رو میشناختن، چه اونایی که دربارش شنیده بودن، وقتی جنازه‌ش رو دیدن گریه کردن.
شما چرا گریه میکنی؟ شما باید به من دلداری بدی، نه اینکه اینجا بایستی و گریه کنی. امروز روز عروسی علیه. خودش گفته بود روزی که شهید بشم روز عروسی منه. پس همه شادی کنیم. علی به آرزوش رسید.
رفتیم جنت آباد. علی رو که به غسال خونه بردن، دیگه نه کسی رو می دیدم و نه چیزی می شنیدم. نتونستم اونجا بیستم، راه افتادم. به کجا نمی دونستم، چقدر زمان گذشت نمی دونم. آقای پرویز پور لباسای علی رو آورد داد به هم. لباس ها، پوتین ها، حتی کشویی که با اون لبه پایین شلوار نظامیشو گتر میکرد و میبسته گرفتم و توی پلاستیکی گذاشتم و زیر یه درخت که میدونستم کنار شهید دفن نمی کنن پنهان کردم. آقا اون لباسا خیلی برام عزیز بودن. روزی که علی با همین لباس سپاهی اومد خونه، هممون از خوشحالی داشتیم پر در می آوردیم. لباس رو که جا به جای کردم یاد پاپا افتادم. صداش کردم. پاپا خیلی علی رو دوست داشت. پیش گفتم پاپا کجایی؟ این لباس های خونی مال علیه، مال یوسف تو. پاپا این دفعه گرگا واقعا یوسف تو رو دریدن.
سلام زهرا.
سلام نیره جان.
داو بچه ها رفتن.
خب خدا رو شکر.
چی شده؟ شهید آوردن؟
آره.
کیه؟
از بچه های سپاه.
من میشناسمش؟
آره فکر کنم میشناسی.
اسمش چیه؟ دایی سلیم، تو اینجا چی کار میکنی؟ علی خودمونه مگه نه؟
یا حضرت زهرا
لیلا
آیا حسین
علی آرزوی همچین بشیده داشت
آیا حسین
پیکر علی رو توی قبر گذاشتن. کار تلقین که تموم شد، پیرمرد سنگ‌های لحد رو گرفت و از پایین شروع به چیدن کرد. چشم از صورت علی بر نمی‌داشتم. هر سنگی رو که می‌گذاشت، انگار یه قدم به آخر دنیا نزدیک‌تر می‌شدن. احساس می‌کردم بعد از گذاشتن آخرین سنگ طوفان میشه و زمین دهن باز میکنه. مثل لحظات دفن بابا به نظرم همه چی یه خواب تلخ و غیر قابل باور بود. الانم انتظار داشتم علی بلند شو به من بگه همه ی اینا یه کابوس بود. ولی با گذاشتن آخرین سنگ چشام کور شد. دیگه چیزی نمیدیدم. انگار تمام وجودم منجمد شده بود. یه لحظه احساس کردم از زمین کنده شدم و به طرف بالا میرم. توی خلایی بودم و دوباره به عمق سیاه چالی پرت شدم. یه دفعه به خودم اومدم و دیدم همه دارن به هم نگاه میکنن.
آبجی
چی؟ چرا دست نگه داشتی؟
خاکا رو بریزم.
آره اینو گفتم و باز آرزو کردم برم روی سنگ و بخوابم و زیر خاکا مدفون بشم. روی قبر رو صاف کردم. زینب روی قبر آب ریخت. روی یه تکه بلوک سیمانی هم نوشتم شهید قلب تاریخ است. سید علی حسینی تاریخ شهادت 10/7/1359. مراسم که تموم شد با لیلا، دایی و حسین و زینب به طرف غسال خونه برگشتیم. پیرمردای غسال و مریم خانوم کنج دیوار نشسته بودن و سیگار می کشیدن. همشون اونقدر گریه کرده بودن که چشما و صورتشون پف کرده بود. با اصرار دایی من و لیلا اومدیم مسجد جامع. توی حیاط به درای شیشه شبستان تکیه کردیم و توی سکوت روبروی همدیگه نشستیم. حوصله هیچ کس و هیچی رو نداشتم. سکوت سنگینی بینمون حاکم شده بود.
چی کار میخواییم بکنیم؟ با من میان بریم پیش مادرتون؟
نه من نمیام. میخوام همینجا بمونم.
تو چی لیلا؟
تا وقت زهرا اینجاست منم هستم.
من الان برم به مادرتون چی بگم؟
اگه سراغ شما رو گرفت، اگه سراغ علی رو گرفت، چی بگم؟ اصلا شما دیگه برای چی میخواین اینجا بمونیم؟
دایی، تو حالا فکر کردی ما برای چی موندیم؟ برای کمک، از این به بعدم میمونیم.
بسه دیگه، بیشتر از این کاری نکنید دل مادرتون داغدار بشه. اون تحمل این همه داغ و درد رو نداره. ما هم همینطور، ما هم هیچ کدوم بیشتر از این طاقت نداریم. آخه چرا میخوای ما رو عذاب بدیم؟
دایی جان، هرچی خدا بخواد همون میشه.
لیلا، حداقل تو بیا بریم.
من از خرمشهر پامو بیرون نمیذارم.
زهرا، تو یه چیزی بگو.
لیلا که بچه نیست، خودش میدونه باید چی کار کنه.
اینقدر لجبازی نکن زهرا. تو چرا فقط حرف خودتو میزنی؟ چرا اینقدر یه دنده ای؟ بیا بریم.
نه،
به حال مادرت رحم کن. خواهر من دیگه چقدر داغ ببینه.
من نمیام.
خیلی خوب، تو نمیای، لااقل بذار لیلا بیاد.
من کاری ندارم، گفتم که لیلا بچه نیست. اگه میخواد بره من مانعش نمیشم. لیلا با شما بیاد خیال من راحت تره.
نه خیر، من خودم میخوام بمونم. کسی منو اینجا نگه نداشته.
خودتون میدونیم.
تو چی کار میکنی زهرا؟
همینجا میمونم، میرم درمانگاه به بقیه کمک کنم.
پس منم میرم جنت آباد.
باشه، برو. از روز هشتم نهم حرف جا به جا کردن محل پخت غذا و درمانگاه رو میشنیدیم، چون مسجد خیلی مورد هدف دشمن قرار میگرفت و رفت آمد زیاد بود. و از همه مهمتر این که فضا از لحاظ روانی برای مردمی که برای دیدن مجروحین میومدن ناامن میشد. درمانگاه رو به مطب دندان پزشکی دکتر شیبانی که نزدیک مسجد جامع بود منتقل کردیم. به کمک بچه ها خیلی سریع وسایل مطب رو جا به جا کردیم و مجروحین رو منتقل کردیم اونجا.
سلام و درود عرض میکنم خدمت زه و توخ توخ. ممنونم همراه لغزان بو همراه لغ بیزه آرتخ و مضاعف انرژی میری تا هر جون شفت کارمیزه آرتخ انرژی نن آماده لغ برنامه لره حضورزا تقدم الیق. صرف بو که فقط قصدمیز بوده چه برنامه لردن رازی اولاسوز عزیز شدن لرمیز آین شغل نورمالی برنامه لنده خاص مشتر لره واردی. اگر موفق الان میبسه ساعتنده وقتنده شده سوز الان بازپخش خدمت و زن تقدیم اوله لطفنه شده.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Ay geceler.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Her yerde olsam mənə arxa sənsən, dayağım, kimim, kimsəm sənsən. Odur hər ləhzə adın dilimin əzbəri olub. Bismillahirrahmanirrahim. Ay işığında bərnaməsindən bütün eşidənlərə salam deyək. Her yerde söz hamımıza gecöz xeyr deyib və Allahdan yaxşı ləhzələr siz üçün arzuluyuq. Gəlmiş dostlar, Ay Işığında bərnaməsi ilə bu gecə də sorağıza gəlmişik. Bərnamədə istəyirik elimizin ədəbiyyatında igidlikdən, cömərtlikdən danışaq. Şeir və musiqi bəxşimiz də olacaq. Dəvət eləyirik hər yerdəsiz bu anları bizlə soğuşdurun. Heydər baba, mərd oğullar doğginən, namərtlərin burunların oğginən, gədiklərdə qurtları tut boğginən, qoy quzular ayın şayın otlasın, qoyunların quyruqların qatlasın. Zaman boyu yaşamaqdan söz gələndə cömərtlikdən, mərd oğullardan da söz gəlib. Qarşılıqlarında namərd insanlar da olub. Mərd namərdlə qarşıdır. Onlar bir yolda, bir niyyətdə, bir mənzildə ola bilməzlər. Və el həməşə mərd oğulları sevib. Və hər vaxtınız xeyir, əziz və gərami dostlar. Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Necə ki, xidmətinizə çatdırdım, bu axşam ədəbiyyatımızda kök və rişə salan mərdlik və namərdlik məfhumundan gələn mətləblərdən söz açacaq. Bir mətləb xidmətinizə təqdim elədim onun başlanışında. Mərhum Üstad Şəhriyarın məruf Heydər Baba mənzuməsindən bir bənd oxudum xidmətizə. İdamədə yenə də ayrı mətləflər, ayrı atalar sözü, bayatılar, bu xüsusda olan ədəbiyyatımızda gələn nüktələri xidmətizə təqdim eləyəcəyəm. Ancaq gözəl bir mahnı amadədir. Mərhum Üstad Şəhriyarın Heydər Baba mənzuməsin ki, bir bəndin də mən indi oxudum xidmətizə. O mənzumədən bir neçə bəndin ağayı Çəngiz Həbibiyanın səsi və ağayı Rəza Rəzəvinin ahəngsazlığı ilə eşidəcəksiniz. Thank you. Şəfahi ədəbiyyatımızda bölümlər var. O bölümlərin biri atalarımızdan yadigar qalan sözlər və məsəllərdir. Hər mövzuva görə məsəl və söz var və bir bölümü də mərdlik, namərdlik mövzuna bağlıdır. Nümunə üçün bir neçə mövrid mən atalar sözündən huzurunuza təqdim eləyəm. Mərd arxadan vurmaz. Mərd dostluq qanar, bərkdə dayanar. Mərd yetlər, süfrə açar, adalar. Mərdinə gəzən mərd olar. Mərd gördüyün deməz. Mərdə güllə dəyməz heç kürəyindən. İgid ilqarından dönməz. Və igid yarasına igid qatlaşar. Əziz dostlar, bu axşamki Ayşığın da bərnaməsində ədəbiyyatımızda, fərhəngimizdə, folklorumuzda yer salmış mərdlik və namərdlik məfhumu xüsusda olan mətləfləri xidmətinizə təqdim edirik. Şeir və musiqi bölümünün zamanıdır. Gözəl bir şeir huzurunuza təqdim edəcəm. İdamədə eşitməli bir mahnı eşidəcəksiniz və sonrasında yenə də mövzu bərnaməmizlə irtibatda olan mətləfləri huzurunuza təqdim edəcəm. Xoş yerlər var idi yaşamaq üçün. Mən bura gəlməzdim sən olmasaydın. Xoş yerlər var idi yaşamaq üçün. Mən bura gəlməzdim sən olmasaydın. Başım qarışardı gülə, çiçəyə. Sevməyi bilməzdim sən olmasaydın. Mən qəmli olanda şən olacaqsan, kölgə axtaranda gün olacaqsan, de məni öldürən sən olacaqsan, yoxsa mən ölməzdim sən olmasaydın.